أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. دیشب عرض کردیم که چرا انسان برای تقرب به خداوند تبارک و تعالی نیازمند واسطه و وسیله است. چرا بشر محتاج توسله؟ توسل یعنی این که انسان برای نزدیک شدن به خدا استمداد کند به کسی یا چیزی برای یک امر خیر، یک حاجت خیر، اعم از دنیوی یا اخروی. خب من انشاءالله بعدن خواهم گفت که به گمان من توسل بعضی جاها لازمه، بعضی جاها جایزه. برای تقرب به خدا که هدف اصلی خلقت است، توسل لازمه. بدون توسل محال انسان به اون نقطه برسد. برای بعضی از امور، حاجت‌هایی که داریم، تقاضاهایی که داریم، چیزایی که از خدا می‌خوایم، چیزای دنیایی، رفع مشکل، اینا جایزه. اگه کسی خواست می‌تونه این مقدسات رو واسطه قرار بده، اگر نخواست که هیچ فرصتی از کفش رفته. اما اون قسمت اول اصلا راهی غیر از این نیست. برای رسیدن به اون نقطه چاره ای جز استفاده از این واسطه ها و وسیله ها نیست. خب توضیح شما عرض کردم که چرا ما اصلا نیاز به واسطه داریم. اشاره ایم به واسطه ها و وسیله ها کردم، گفتم اموری به عنوان واسطه و وسیله توسط خود شرع بیان شده. چون این که چی میتونه وسیله باشه برای اون هدف، اینو خدا میدونه. ایمان به خدا و رسول، اسماء و صفات خدا، قرآن، معرفت، عمل صالح، اینا چیزایی است که واسطه ها و اسباب و وسائل ما هستن برای ترقی، برای رشد، برای تکامل. کسی هم نمیتونه ادعا کنه که من به خدا میرسم بدون این کارا، اصلا محاله، اون بیراهه داره میره. اصلا شدنی نیست. عمد محور سخن و تکیه اصلی من در مسئله توسل روی توسل به محمد و آل محمد. توسل به پیامبر چه در حال حیات چه در حال بعد از حیات، توسل به امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و اولاد طاهرینشون، اینه که محل شبهه و اشکال و انکار بعضی از نادانان و کم اطلاع هایی که جمود بر بعضی ظواهر آیات کردند و در عقلشون رو تخته کردند. گفتیم وهابی ها، حالا من وهابی ها که میگم فقط خصوص اینها منظور نیست، یه طیفی هستند اونها، بعضی از کسانی که به اونا نزدیکن با همه اختلافاتی که خودشون دارن، عمدتاً توسل به پیامبر را مخصوصاً بعد از وفات و توسل به اولیاء و اهل بیت را جایز نمی دانن. یا میگن شرک، اینکه انسان یه مخلوقی رو، یه انسانی رو مثل خودش واسطه بکنه بین خودش و خدا، مخصوصا اگر از دنیا رفته باشه. اشکالات و شبهات زیادی دارن خیلی، حالا من خیلی خلاصه چون فرصت نیست و جلسه عمومیه، عمدتاً حول دو محور این اشکالات رو مطرح میکنن. یکی این که کسی که از دنیا میره این قدرتی نداره برای کمک کردن به دیگران. پیامبر از دنیا رفت، این میته و آیه قرآن هم میگه میت کاری ازش ساخته نیست. و ما انت بمسمع من فی القبور، تو نمیتونی کسانی را که در قبرن شنوا بکنی. یا انک لا تسمع الموتا، نمیتونی مردگان را شنوا بکنی. این یه اشکاله. یه اشکال دیگه هم دارن که خب شرک و این شرک در عبادت، و که حالا من سعی میکنم امشب این دوتا مطلب رو خیلی مختصر بهش بپردازم. اما این که میگن پیامبر وقتی از دنیا بره کاری از دستش نمیاد، چرا این حرف رو میزنن؟ میگن مردگان به نفع خودشون فایده ای ندارن، چه برسه به حال من و شما. ما بریم بیستیم مقابل قبر پیامبر یا قبر یه امام معصوم، بگیم که خب به فریاد من برس، کمکم کن، دست منو بگیر، من رو از آتش نجات بده، این اصلا معنا نداره. علت این که اینا این حرفو میزنن اینه که برخلاف همه مسلمین، شیعه و سنی، در مورد حیات پس از مرگ اشکال دارن. خوب دقت کنید، این جالبه، حالا برای خود شما هم شاید جالب باشه که چطور میشه این همه آیات قرآنی، این همه روایات دلالت بر حیات بعد از مرگ میکنه برای همه، مرده و مسلمان و غیر مسلمان، شهید و غیر شهید، صالح و فاسق. اینا میدونید ادعاشون چیه؟ میگن کسی که از دنیا میره و میمیره این فقط حیاتش در این حده که سؤال نکیر و منکر ازش صورت بگیره، بعد از اون دیگه هیچی نیست. حیات رو در یک محدوده بسیار کم همینقدر که این از دنیا میره، دو نفر میان، دو تا ملک میان ازش سوال میکنن که خب چطوره و عقیدت چطوره، بعد پرمنده بسته میشه، تمام، دیگه حیاتی در کار نیست. این ریشه اصلی این که به گمان اونها پیامبر و انبیا و اولیا و ائمه نمیتونن بعد از مرگ پاسخگوی تقاضاها و صداهای ما باشن اینه. خب ببینید این یه مطلبی است که خیلی واضح البطلان، آیات متعدد قرآن این مسئله رو رد میکنه. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، مردن نیستی نیست، مردن معدوم شدن نیست، مردن انتقال از یه عالم به عالم دیگره. روح از این بدن خارج میشه و در یک قالب دیگری که ازش تعبیر میکنن به بدن مثالی، تو اون قالب قرار میگیره، هوشیاره، میفهمه، بسته به درجه کمالی که تو این دنیا پیدا میکنه اونجا میتونه از مسائل این دنیا مطلع بشه، میتونه بهره‌مند بشه، میتونه یا خدای نکرده در عذاب باشه. خیلی مهمه ببینید ما هر کاری میخواییم بکنیم تو همین دنیا تا دستمون میرسه، دستمون که کوتاه شد دیگه ماها متوقف میشیم، امثال ماها دیگه جایی برای رشد نداریم اونجا. هرچی اینجا وجودمون کاملتر بشه، ضمن این که در عالم برزخ، در عالم قبر راحت تریم، اشرافمونم به این عالم بیشتره. فخر رازی یه کتابی داره، کتاب خوبیه به نام المطالب العالیه، که به مناسبت همین بحث توسل رو مطرح کرده و پاسخ این اباطیل ابن تیمیه و امثال او رو اونجا داده. فخر رازی دانشمند سنی مذهبه، میگه چطور میشه ما حیات بعد از مرگ و منکر بشیم؟ یه مثال ساده میزنه، میگه ببینید بعضی از ماها وقتی پدر و مادرمون از دنیا میرن، گاهی پدر و مادری که از دنیا رفته در خواب ما سوالاتی که ازشون میکنیم جواب صحیح میدن، و گاهی نشانی یه چیزی که در یه جایی مخفی شده و هیچ کس اطلاع نداره به ما میدن و ما میریم میبینیم درسته. این برای خیلی ها این اتفاق افتاده. خب این چی میتونه باشه؟ اگر اون ارتباط نباشه، اگر اون حیات نباشه، این داره الان خبر میده، چیزی نبوده که در گذشته اتفاق بیفته شما بگی یاداوریه، این الان داره به شما اخبار میکنه، مثل اینکه زنده است الان داره اخبار میکنه. خب این جز اینه که انسان بعد از مردن زنده است. یه داستان جالبی هم نقل میکنه مربوط به شاهنامه فردوسی، که وقتی فردوسی شاهنامه رو نوشت برد پیش سلطان محمود. خب تو شاهنامه فردوسی بالاخره از سلطان محمود خیلی تجلیل کرده، مدح و ستایش شاه زیاد داره توش. برد پیش سلطان محمود، ولی اونجور که باید و شاید سلطان محمود ازش تجلیل و تشکر نکرد. بعد یه خورده دلگیر شد از این که مورد تقدیر واقع نشده. شب خواب رستم رو دید. اینو فخر رازی داره نقل میکنه، اینو تو این کتابای کوچه بازاری کنار خیابون ننوشته. میگه شب رستم را خواب دید. رستم در خواب به فردوسی گفت من که زنده نیستم، من مردم، نمیتونم اونجوری که باید و شاید تشکر بکنم از کاری که تو شاهنامه برای من کردی، ولی من یه جای آدرس بهت میدم، آدرس یک گنجی رو در یک گوشه‌ای به او داد و گفت برو اونجا، این گنج به پاداش اون کاری که برای من کردی. فردوسی بعد این جمله رو گفت، از خواب که پا شد گفتش که کرم رستم بعد از مرگ از کرم سلطان محمود در زمان حیاتش بیشتر. حالا این داستان واقعیه یا نیست، حالا اصلا اصل داستان رستم آیا واقعیه یا، به هر حال این نقل میکنه اینو فخر رازی برای اینکه بگه بابا حیات بعد از مرگ این یه چیز واضح و روشنی است. نص قرآن در اون آیه مربوط به آل فرعون این خیلی مهم است. دقت کنید در آیه و حاق به آل فرعون سوء العذاب، سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. این نص قرآنه. آل فرعون، آل فرعون که مردن، هر روز صبح و شام بر آتش عرضه می شوند، بر آتش عرضه می شوند تا روز قیامت. روز قیامت که میشه ندا سر داده می شود که اینها را داخل در جهنم بکنید. این حالا خود این یه معنای خاصی داره. عرضه بر آتش یعنی چی؟ دخول در آتش نیست. اون آتش روز قیامت، جهنم روز قیامته. هر روز صبح و شام عرضه بر آتش می شوند. این یک عذاب خاص در عالم برزخ. ما حالا خیلی بیش از آنچه که در آیات و روایات گفتن از حیات برزخی اطلاع نداریم، ولی قطعا این رو به عنوان یه امر مسلم و غیر قابل انکار باید همه می دانن که ما بعد از مردن یه حیاتی داریم، نیست و نابود نمیشیم، حیاتی داریم. تو اون حیات مثل این حیات خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، اذیت میشیم، از کاری که بازماندگان ما در این دنیا میکنند اثر میپذیریم. یه پدری از دنیا رفته، اگه فرزند صالحی داشته باشه، از عمل صالح او پدر متنعم است، و خدایی نکرده اگه فرزند ناصالحی داشته باشه اونجا در عذاب و رنجه. داستانهای زیادی تو این مسئله نقل شده. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر سر کشتگان بدر ایستاد، یکی یکی صدا کرد: یا ابو جهل، یا عتیبه، یا شیبه. یکی یکی اینا رو صدا زد: در چه حالی هستید؟ یه نفر اونجا وایساده بود، گفت: آقا با کی داری حرف میزنی؟ با این مرده ها؟ اینا که نمیشنون، شما داری کی رو صدا میزنی؟ چی میگی به اینها؟ حضرت فرمود: تو شنواتر از اونها نیستی، تو شنواتر از اونها نیستی، هر دو شنوایید، منتها فرق اینه اونها قادر به جواب دادن نیستن، یا اگر جواب میدن جوابشون رو ما نمیشنویم، تو نمیشنوی. این داستان در مورد امیرالمؤمنین هم وقتی از جنگ صفین میآمد، برمیگشت، رسید پشت دیوار کوفه، قبرستانی بود اونجا، برگشت درباره ناپایداری دنیا سخن گفت: دنیا اینه اینه اینه. بعد خطاب به آرمیدگان در قبرستان فرمود: خب این خبر ما از دنیا به شما، شما به ما بگید اون طرف چه خبر. این گفتگوها پیامبر و امیرالمؤمنین که آدمایی نبودن که کارهای بی دلیل بکنن، یا مثلا فرض کنید که بدون این که این حکمتی درش باشه انجام بدن. یا می آمد پیامبر اکرم جلوی قبرستان بقیع می ایستاد و سلام می داد به مؤمنین، و بعد می فرمود: انا ان شاء الله بكم لاحقون. ما به شما، شما وعده های خدا رو دیدید، ما هم به شما ملحق خواهیم شد. حیات پس از مرگ تردیدی درش نیست، همه دارن، مسلمان و غیر مسلمان. اون وقت حیات شهدا بعد از مرگ، حیات صلحا، حیات انبیا، حیات اولیا، حیات انسانهای کامل، حیات پیامبر گرامی اسلام، حیات امیرالمؤمنین، حیات انبیا متفاوت تر از حیات ماست. بیایم تمرین کنیم از مردن نترسیم، از وضع خودمون بعد از مردن بترسیم. به خاطر اونجام که شده، به خاطر راحتی اونجام که شده، اینجا توشه برداریم. امیرالمؤمنین پشت همون دیوار کوفه جلوی قبرستان که ایستاد، این جمله رو فرمود: خیر الذات التقوا. بهترین توشه برای آخرت تقواست. اینجا دار عمله، اینجا ما اختیار داریم. غیر از این، از این فرصت از دست بره، دیگه فرصتی برای ما نیست. حالا پیامبر حسابش فرق میکنه. نفس کامل پیامبر بعد از حیات همون قدرت، همون احاطه، همون اشرافی که به این عالم داشت دارد، همطور که قبلش هم داشت، حالا من خواهم گفت. پیامبر اکرم قبل از ولادت اون حقیقتش اشراف به عالم هم داشت. برای همینه که همه انبیا از آدم تا عیسی ابن مریم در مواقع حساس متوسل شدن به محمد و آل محمد. نگید چطور میشه قبل از اینکه پیغمبر به دنیا بیاد آدم کجا پیامبر کجا، نوح کجا پیامبر کجا، موسی کجا علی کجا، اینا چطور متوسل شدن؟ من پاسخ این رو خواهم داد. توسل اونها به ذیل اهل بیت، به ذیل عنایت اهل بیت بوده به استناد روایات مسلم و توجیهش هم عرض خواهم کرد. متاسفانه گاهی بعضی مطالب روی منابر گفته میشه، حالا یه روایتی توی کتابی توی بدون این که توجه بشه از قبل این روایت چه سوالات و شبهاتی که ممکنه در ذهن خواننده پیش بیاد ازش عبور میکنن و رد میشن. این اشکال داره. ما روایاتی داریم، روایات زیادی است، اینها همین جوریش اگر بیان بشه ممکنه قابل فهم نباشه برای مردم، برای خیلی ها. اگه پاسخ داده نشه، اگه توجیه نشه، اگر بیان نشه، این اشکال تولید میکنه. یکیش همین مسئله است که انشالله جزء بحثای من خواهم گفت که اصلا یعنی چی توسل حضرت آدم به فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین. اشراف پیامبر به این عالم، کمال وجودی پیامبر فرق نمیکنه، در حال حیات بعد از حیات ادامه داره. خب اون وقت ما میتونیم بگیم پیامبر یه میتی است که قدرت ندارد به ما پاسخ بدهد. اگر امیرالمؤمنین مقرب ترین بعد از پیامبر به وجود باری تعالی است، اگر این وجود بعد از انقطاع از این دنیا حیاتش باقی است، کمالش باقی است، این نمیتونه وقتی ما مقابل قبرش میستیم میگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین صدای ما رو بشنوه. کشته های جنگ بدر صدای پیامبر رو میشنیدن و پیامبر در پاسخ به سوال اونهایی که گفتن مگه میشه شما داری با مرده حرف میزنی، گفت تو شنواتر از اونا نیستی. امیر المؤمنین صدای ما را نمیشنود. اشهد انک تسمع کلامی و ترد و سلامی، صدای من رو میشنوی، پاسخ سلام من رو میدی. فکر نکنید میرید مقابل قبر ائمه میایستید، سلام که میدید این یک کار تشریفاتی است. گمان کنید و باور داشته باشید که روح مطهر امام معصوم شاهد و ناظره، نه فقط وقتی که اونجا حضور پیدا می کنید، شاهد و ناظره بر همه کارهای ماست، همه کارهای ما رو می فهمن. این که ما یک کاری بکنیم مطلوب اهل بیت باشه خوشحال می شن، اگر یک کاری کنیم خدای نکرده گناهی حرامی از ما سر بزنه ناخرسند و ناخوشایند میشن. تردیدی دارید نیست. نه اون بدن مادی که زیر خاکه، اون وجودی که احاطه به عالم داره، این عالم در محضر اوست در یک مرتبه ای، این وجود احاطه به ما هم داره. حالا بدن مادی پیامبر و اولیا اینو میگن عرض به حضور شما فاسد نمیشه در زمین، ماها بدنامون به محض اینکه بره تو خاک چند روزی بگذره این متلاشی میشه، از بین میره. اما بدن بزرگان اولیا اینا متلاشی نمیشه. حالا چرا متلاشی نمیشه؟ اونم سبب داره. شما کم نشنیدید داستانای کسانی که از بزرگان و از علما که ناگهانی مثلا قبرشون ریخته، اما دیواره قبر ریخته بدن سالم. داستانای زیادی نقل شده، اونایی که شاهد بودن. آقای نقل میکرد، من خودم در نجف دیدم جنازه شیخ طوسی که 1000 سال پیش از دنیا رفته در مسجد نزدیک حرم. دیدید حتما قبر شیخ طوسی رو، دیواره قبر ریخ برای تعمیر، گفت من دیدم جنازه رو، انگار تازه دفن کرده بودم. شیخ طوسی پایین ترش هم ممکنه. اینم علت داره، یعنی بی سبب نیست یه بدن متلاشی بشه یه نشه. این جزء همون اسباب معنوی است که من گفتم، یعنی با استفاده از بعضی از اسباب معنوی آدم میتونه این اتفاق براش بیفته. این خارج از نظام خلقت نیست، استثنا نیست که فکر کنیم خدا میاد مثلا برای شیخ طوسی نظام علی و معلولی عالم رو به هم میزنه. اینجایی که این بدن زیر خاک باید به طور طبیعی فاسد بشه، اینجا رو میگه این اسباب عمل نکنید. نه، چنین نیست. همونجا هم این اسباب میخوان کار خودشونو بکنن، اما یه اسباب قوی تر، واسطه های قوی تر. اینا عرض به حضور شما، من نمیدونم این مسئله رو اینجا گفتم یک بار، این ماجرایی بود که برای مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی، پدر مرجع تقلید، که سال 49 به نظرم یا 50 بود از دنیا رفته بود، اینجا یه بار دیگه من فکر میکنم گفتم، اونجا رفته بودن یه شهیدی رو دفن کنن زیر پای ایشون، نمیدونستن اینام کی است. دیواره قبر ریخت، دیدن یه جنازه سالم بعد از 30 سال، بعد از 20، اون موقع شاید یه حدود مثلا 20 سال بود، زمان جنگ بود، دیواره قبر ریخت، دیدن یه جنازه انگار تازه دفن شده، کفنش پوسیده ولی جنازه سالمه. بعد رو قبر رو دیدن و بعد آمدن خدمت خود مرحوم آقای فاضل نقل کردن که یه همچین اتفاقی افتاد. ما این، حالا ایشون یک عالم دینی مخلصی بود، وقت خود مرحوم آقای فاضل میگفت پدر ما دو تا کار رو خیلی بهش اهتمام داشت، یکی غسل جمعه بود، یکی هم اهتمام به کار مردم. اون موقع وضع حوزه خیلی خراب بود، طلبه ها مشکل داشتن، میگفت واقعا خیلی برای حل مشکلات مردم خیلی دل میسوزوند. این کار کمی نیست آقایون، احسان به مردم، این کار کوچیک و کمی نیست. خب این حالا اسبابی نقل کردن، این اسباب اثر میذاره، این بدن سالم میمونه. حالا بدن پیامبر که معلومه باید سالم بمونه، اون این رحمت و محبت به مردم. پس این که میگن مردگان نمیتونن پاسخ بدند، قدرت ندارند، اونا به حال خودشون نفع ندارن چه برسه به حال ما، این حرف حرف باطلی است. انبیا نه تنها می توانند واسطه شوند، بلکه از اشرف وسائلند، از اشرف وسائلند. این یک. یک اشکال دیگم میکنن که حالا من خیلی سریع بگم و عرضم رو تمام کنم. این که میگن توسل به مخلوق شرکه. آقا یعنی چه شما کنار خدا یکی دیگر قرار بدی؟ این شرکه. به این آیه عرض به حضور شما والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا، به اینم تمسک میکنن، میگن این کار شما با مشرکین هیچ فرق نداره، توسل شما به امام معصوم و پیامبر هیچ فرقی با کار مشرکین نداره. عذر مشرکین هم همینه، وقتی به مشرکین میگن چرا این بت‌ها و اصنام رو عبادت میکنید، پاسخ اونا چیه؟ ببینید، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، میگن ما اینا رو پرستش نمی کنیم جز این که اینا واسطه بشن بین ما و الله. خب شما هم که همینو میگید، شما هم دارید امام رو، پیغمبر رو واسطه قرار میدید بین خودتون و خدا و این شرکه. خب این جمود گرفتاری میاره دیگه، بی‌دقتی مشکل درست میکنه، سطحی نگری نتیجهش همین اتفاقات. تو آیه ببینید میگه ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما نعبدهم، میگه ما اینها رو پرستش نمی کنیم مگر برای این. اونا بت‌ها رو پرستش می کردن برای ارتباط با الله، مگه ما ائمه رو پرستش میکنیم؟ مگه ما پیامبر رو پرستش میکنیم؟ واسطه قرار دادن غیر از پرستشه. اینو توجه داشته باشید. ببینید گاهی آدم یه چیزایی رو میبینه تو حرم ها، دیدید کسی وارد میشه، خیلی زیاد میاد، مردم وارد میشن میافتن اونجا سجده میکنن، اونجا سجده میکنن میرن تو. اینا توجه باید داشته باشن. این صریح فتوای مثل امام رحمت الله علیه و مرحوم آقای بروجردی تو رساله های تقلید، سجده کردن بر غیر خدا حرام است. بله اگر کسی به قصد شکر سجده کنه اشکال نداره، ولی اگر به غیر قصد شکر اونجا سجده بکنه برای اون امام، این کار حرام داره مرتکب میشه. خیلی توجه ندارن، واقعا سجده میکنن در مقابل امام. بله تعظیم و تکریم ممکنه بگه من قصدم تعظیمه، دارم تکریم میکنم، احترام میذارم. ببینید سجده مختص خداست، سجده کردن نباید سجده. ما باید بدانیم هرچه هست خداست. توسل در فرهنگ شیعه یعنی علت العلل و مسبب الاسباب خداوند تبارک و تعالی است. ما اگر به پیامبر و امام، به دامن پیامبر و امام چنگ میزنیم برای اینکه واسطه بشن بین ما و خدا، برای اینکه اینا نزدیکن، اینا مقربن، اینها استمداد کنن از خدا برای اینکه به ما کمک بشه. هیچ نقش استقلالی ما برای اینا قائل نیستیم. اسمش پیداست وسیله. خداوند هم میفرماید ابتغوا الیه الوسیله و ابتغوا الیه الوسیله. اینا وسیله هم. حضرت ابوالفضل وسیله است. اگر کسی بیاد بگه من زینب اللهیم، من علی اللهیم، من حسین اللهیم، کفر داره میگه، کفر، تعارف هم نداره. همین حرفا زده میشه که یه همچین اتهاماتی رو متوجه شیعه میکنن. این عشق و علاقه نیست که. یه مدهایی سرش گرم میشه، داغ میشه، شروع میکنه کفر که نباید بگه، فرق نمیکنه. کسی که این فکر رو داشته باشه، مدّاه که این حرفا رو میزنه، خب اینا رو تعلیم میکنه تو مردم، تو جوون، تو دانش آموز، تو دانشجو، یا میپذیره مثل خود او یا اصلا منکر میشه. ما عبودیت نداریم، ما پرستش نداریم، ما معتقدیم ائمه اهل البیت پیامبر اشرف وسائل و وسائطند برای این که ما را به خدا نزدیک کنند. اگه حاجتی هم داریم دنیا آخرت فقط در این حده، میخوایم از آبروی اونا، از احترام اونها، از موقعیت اونها کمک بگیریم. پس توسل به اهل بیت هیچ مشکل و منع عقلی ندارد، بلکه به ادله مختلف چه از عقل، چه از آیات، چه از روایات جایز و مشروع است و بلکه لازم. برای امشب کافی است، امشب شب هفتم محرمه، فردا روزی است که بستن آب شروع میشه. از فردا آب را به خیمه های سید الشهدا و حرم رسول خدا میبندن. سه روز تا عاشوراست. ببینید هفتم، هشتم، نهم، روز دهم هم که روز عاشوراست. خب تو اون لحظات، تو اون گرما ببینید چقدر سخته. امسال این داستان منا رو همه شنیدید. اکثر حاجیانی که در این واقعه جان به جان آفرین تسلیم کردن از تشنگی بود. چند ساعت حالا فشار جمعیت بود، عرض به حضور شما نگرانی بود، ولی عمده اینه، همه اینایی که حالا از نزدیک توی ماجرا بودن، از بعضیاشون من شنیدم، اونایی که با واسطه نقل کردن، همه شما هم توی خبرها و اینا حتما دیدید که اگر آب به اینا میرسید، یه مقدار آب فقط اینا رو بهشون میرسید، اینا اکثرا نجات پیدا میکردن. یه چند ساعت فقط نبود آب یه همچین فاجعه ای رو به بار آورد. حالا شما حساب کنید تو اون صحرای گرم آب رو از فردا ببندن. البته این نبوده که حالا تا روز عاشورا چهار روز آب نداشتن، تو این فاصله چندین بار رفتن و با جنگ و نزاع و غلبه بر اونها آب آوردن، ولی به هر حال تشنگی آثارش رو میگذاره، مخصوصاً روی بچه ها، مخصوصاً روی بچه ها، مخصوصاً رو طفل شیرخوار، رو طفل شیرخوار. خب طفلی که شش ماهه باشد هم شیر میخواد هم آبم میخوره. مادری که میخواد به این بچه شیر بده، اولین چیزی که براش لازمه اینه که آب بخوره، مایعات بخوره، تا این شیر جریان پیدا کنه. خب مادرش هم همین مشکل رو داشت، شیر نداشت، پستانهای مادرش خالی از شیر بود، نه شیر داشت نه آب، طفل شش ماهه بیدفاع. تو شرح حال بعضی از بزرگان، از علمای گذشته میخوندم که چند نفر از مراجع و بزرگانی که در گذشته بودن یک توجه خاصی به علی اصغر شش ماهه حسین داشتن. خیلی تأکید میکردن رو توسل به علی اصغر، روی روزه علی اصغر. این طفل 6 ماهه تشنه دیگه چند ساعت، شاید 1 روز، حالا نمیدونم چند ساعت بوده روز عاشورا، آب نداشت، بی حال این رو سید الشهدا در آغوش گرفت، یه نگاهی به این طفل کرد، قلب امام ذوب شد. این نگاهی به این چهره رنجور و لاغر علی اصغر، خیلی سخت بود برای پدر. قصه داغ علی اصغر انقدر رنجاور بود که وقتی قیام مختار اتفاق افتاد، آمدن خبر قیام را به امام سجاد دادن، امام سجاد سوال کرد از هرمله چه خبر؟ سوال کرد از هرمله چه خبر؟ این معلوم شد این حادثه برای امام سجاد خیلی حادثه یه تلخی بود که اولین سوالی کرد، از شمر سوال نکرد، از عمر سعد سوال نکرد، سوال کرد از هر مله چه خبر. این بچه در آغوش سید الشهدا بود، ظاهرن یه چند قدمی از خیمه دور شده بود، همینقدر که صورت آورد روی علی اصغر را ببوسد، تیرس شعبه فذبحه من الاذن الى الاذن. این تیرس شعبه با یه گردن نازک ببین چه کرد، از گوش تا گوش این طفل بریده شد، سر طفل آویزان شد. این بچه در بغل سید الشهدا، راوی میگه من دیدم سید الشهدا متحیره، یه چند قدم میره بر میگرده. این حالت تحیر رو تو سید الشهدا ما درباره هیچ کدام از شهدا ندیده بودیم. گفت دیدیم رفت یه گوشه ای نشست، یه گودالی کند، این بدن نحیف رو داخل گودال گذاشت. حالا چرا؟ چرا سید الشهدا این کارو کرد؟ 2-3 احتمال گفتن میشه گفت. یکی این که دیدن این منظره برای زن و بچه خیلی سخت بود، شاید اونا تحمل دیدن قاسم و علی اکبر و عباس و اینها رو داشتن، گرچه اونم سخت بود، اما این یکی دیگه تحملش مشکل بود. یه بچه 6 ماهه ببینن سر به بدن آویزانه. احتمال دوم این که سید الشهدا، همش هم میتونه باشه، احتمال دوم این که سید الشهدا این بدن رو داخل گودال کرد که فردا زیر سم اسبها دیگه از این بدن چیزی باقی نمیمان. احتمال سوم، شاید هم عرض کردم همه اینا بوده، سید الشهدا همه اینا رو در نظر گرفته، این که فردا وقتی سرها رو از بدن جدا می کنند، این سر نمی تواند بر نیزه قرار بگیرد.